شما را که درفش سفید بود این بود داوری، تا رای درفش سیاه آنان چه باشد.
وقتی که به من ممنوعیت دادن برای بازی در فیلم وقت دیگر شاید و آقای بیضایی پرسیدن چرا، گفتن همکاری شما و خانم تسلیمی لطمه فرهنگی میزنه. این حرفی بود که ارشاد زد. به اعتقاد من لطمه فرهنگی اونجا بود که نذاشتن اون فیلم ها ساخته بشه، آینه های روبرو ساخته بشه، اشغال ساخته بشه، زمین، فردنامه کلات، پرده نعی، پرده خانه، خاطرات هنرپیشه نقش دوم، هیچ کدوم اینا ساخته نشد. این برای من لطمه فرهنگی بود که زده شد و جبران وزیرم نیست.
حاصل بیرق سیاه، سیاهیست و تباهی، سانسور و حذف. سیاستمدارانی که می آیند و می روند و قصد دارند هر که خودی نیست حذف کنند، غافل از این که هنرمند می ماند، سیاستمدار نمی ماند. مسئولانی که در دهه 60 قصد حذف بهرام بیضایی و سوسن تسلیمی را داشتند در نهایت قافیه را باختند. همان انگوش شمار فیلم های این دو به گمان بسیاری جزو شاخص‌ترین آثار تاریخ سینما ایران است و درخشش سوسن تسلیمی در آنها شماری از ماندگارترین بازی های این سینما را برمغان آورد، تا آنجا که امروز او را به حق بهترین بازیگر زن تاریخ سینمای ایران می دانند.
من 5 سال و نیمم بود وقتی مادرم فوت کرد، بنابراین خاطرات من از مادرم خیلی روشن نیست، در حاله از ابهام و به صورت تصاویر پراکنده است، بسیار تصویره.
سوسن تسلیمی زاده 18 بهمن 1328 در رشت از پدر و مادری بازیگر و اهل تئاتر، خیلی زود مادرش را از دست داد، زمانی که تنها 5 سال داشت. مادر بازیگری که رفته رفته داشت به یک چهره برجسته سینمایی بدل می شد و شاید امانت بازیگری را به سوسن تسلیمی سپرد.
مادرم مثلا روی صحنه تئاتر یادمه، من باهاشون تئاتر می‌رفتم، منو خیلی با خودشون می‌بردن تئاتر، بعد من پشت صحنه موقعی که گریم می‌کردن و آماده می‌شدن برای صحنه یادمه. من هنوز اون بوی پودر و مسائل گریم که صورت می‌زنم موقع آرایش صحنه خیلی هنوز درک، هنوز میفهم، هنوز هر وقت میرم توی پشت صحنه خودم که بخوام مثلا اون اتاق گریم، اون بوی پود به محض که میاد من رو به سمت خاطرات بچگی میبره. یادمه که در بچگی برام گفت دوست داره من کار آکروبات یاد بگیرم، دوست داره به اصطلاح من توی سیرک کار کنم، یه همچین چیزی بود رویاهای اون بود برای آینده من. من یادمه که حتی یه خط میکشید روی زمین، بعد با گچ، بعد به من میگفتش که روی این خط حرکت کن، مثل فرض تناب سیرک که توی سیرکا هست که روی تناب را میرن.
تو رو به مورد میگذرم اینا خدا دیدی دوستش داری، باز هم به خاطر تو میرم، بلش بریم بلش
بعد از اون یادمه که مادرم یه شونه ای داشت، ماهاشو با اون همیشه شونه میکرد اینا، من یادمه این شونه شو من برداشتم و باید شونه رو نگاه میکرد، چون همیشه وقتی ماهاشو شونه میکرد من نگاه میکردم به ماهاش، ماهای زیبایی داشت، ماهای بلندی داشت، نگاه میکردم وقتی که براست میکشید شونه شو، بعد این شونه رو برداشتم باش بازی میکردم، دونه دونه این سوزنای شونه رو من هر روز در می آوردم تا آخرش که دیگه همشون زنش خارج شد. و این چیزای خاطراتی به هر حال اندکی که ازش دارم. تأثیرش شاید فکر میکنم که درست همونطوری که شما میگین سرنوشت ساز بوده، مثل راه منی شاید در اون سالها به اصطلاح تعیین شده راه زندگی من که بعدها انتخاب کردم که رای رو برم که پدر مادرم رفتن. نمیدونم الان سوال من هست این روزها، اگه پدر مادر من اصولا بازیگر نبودن آیا من بازیگر میشدم؟ شاید نه. در 28 سالگی مادر من اون فیلم رو بازی کرد، فیلم مهتاب خونین که آخرین فیلمش بود. بعد فیلم که به اکران در اومد 29 سالگیش بود که فوت کرد. و بعد من هم رفتم که رفتم جایزه‌ش رو گرفتم، چون که جایزه بهترین بازیگر زن سال رو در 1334 بهش دادن و چون خودش در قید حیات نبود، من که دختر بزرگش بودم رفتم. گرفتن اون جایزه شاید به اصطلاح یک تأثیری داشت به یه شکلی. حالا اگه بخوادم فکر کنه انگار که من به اصطلاح باید یک روزی راه اون ادامه میدادم. من در طول این سالهایی که در سوئد بودم با پدرم مدام در تماس بودم، تماس تلفنی. هیچ وقت البته نیومد به دیدنم اینجا. یک شنبه ها با هم تلفنی حرف میزدیم که روز تعطیل من بود. یک شنبه در واقع حدود 2 ماه قبل از فوتش بود، ازش پرسیدم که شماها چجوری، تو و مادرم چجوری با هم ازدواج کردین، چطور آشنا شدین؟ البته میدونستم در تئاتر با هم آشنا شده بودن، در تئاتر گیلان. گفتش که ما در گروه تئاتر گیلان که کار میکردیم و گروه بسیار موفقی بود که یک اعتراضاتی شد که در این تئاتر چه کار دارن میکنن، زنها و مردها با هم کار میکنن، با هم مختلط هستن و مسئله چیه و این خلاف عرف، خلاف شرعه و باید جلو شده گرفت و تئاتر رو بست. خب یا باید در تئاتر رو اصولا ببندن یا اینکه برای ادامه کار یه جوری این بقول من رو حل پیدا کنن که نمیدونم به پیشنهاد چه کسی بود، چه پیشنهادی بود که بهش رسیدن، گروه بهش رسید، دست به جمعی این که همه با هم ازدواج کنن. در اون جلسه خب البته پدر و مادر من به هم علاقه داشتن و میدونستن، از علاقه های هم به هم خبر داشتن. این که بود که همونجا برای تصمیماتی گرفته شد، هر کسی گفت کی میخواد با کی ازدواج بکنه، مثلا انتخابای خودشونه کردن مردها و زنها. و بعد از اون به سرعت ازدواج کردن.
سوسن تسلیمی در اواخر دهه 40 با بازی در نمایش‌های از حمید سمندریان و پری صابری وارد عرصه تئاتر حرفه‌ای شد، اما نقطه عطف کار تئاتری او با ورود به کارگاه نمایش در سال 1350 نطفه بست.
بازیگری من در کار با آقای اوانسیان شکل گرفت و رشد کرد. من در گروه بازیگران شهر کار میکردم با آربین، در بوده 5 سال اونجا کار کردم و کارگاه نمایش هم چندین گروه توش کار میکنم. گروه کوچه بود، گروه اهرمن بود، گروه ما بود، گروه بازیگران شهر که آربی اوانسیان سرپرستیش میکرد، گروه نیکو خیردمند و ایرج انور بود. اون چیزی که آربی از ما میخواست این بود که دنبال اون راه های متداول نریم، قراردادهای نمایشی رو مثلا در کارهامون ازش استفاده نکنیم. کارهایی که میکرد این بود که بازیگر رو به درونش نزدیکتر کنه یا نزدیک کنه، چون ما خیلی از ما از درونمون دوریم. تمرینات در حضور تماشاگر داشتیم خیلی اکثر نمایشات ما این تمرینات رو داشت و تمرینات هم گوناگون بود. تمرینی بود که ما در باغ آلبلو بود، ما در حضور تماشاگر سه شب اجرا داشتیم. شب اول همونجور که نمایش به شکلی بود که اجرا شد، بعد در شب بعد بود که آربی از ما خواست ما در سکوت اجرا کنیم می نمایشو، یعنی اصلا گفتگوها و دیالوگای هیچ گفته نشه. این تمرینات باعث می شود که حضور ذهن بازیگر تقویت بشه و تمرکزش. این نوع تمرینات فوق‌العاده بود. گاهگاهی می شود فرض 5 دقیقه سکوت بود، هیچ کدوم از ما مثلا جرأت نمی کردیم وارد صحنه بشیم کاری بکنیم. بعد یک مرتبه یک کسی وارد می شود با یه حرکتی، با یه حرفی، حالا هرچی بود، بعد نفر دوم می اومد بهش می پیوست و سوم و چهارم و این کار بکنه، نه که هیچی. بعد از تجربه اولم که با قالبالو بود که هنوز بیان نمایشی خاصی رو که ما در جستجوش بودیم پیدا نکرده بودم و بعد نمایش دیگری بود که کار کردیم، انسان حیوان تقوا، که در اونجا شروع کردم فهمیدن منظور چیه و یکی از بهترین کارهای من بود انسان حیوان تقوا. نقش بسیار بسیار کوچیکی داشتم و بعد کاریگورا رو من در سال 1353 کار کردم. این تجربه اهمیت داشت که چون بعد از 2 کار شروع کردم به فهمیدن این که منظور از بیان نمایشی و راهی رو که در جستجوش هستم چیه. به نظر من کالیگولا بهترین کاری بود از نظر بیان نمایشی، باز میگم تا اون دسته برای من. خود من به یک بیان نمایشی رسیدم، خود من شروع کردم راهی رو فهمیدم، فهمیدم ها به اصطلاح من این راهو خواهم رفت. شروع کردم فهمیدن، درک کردن. نتیجه یک سری پژوهش‌های بازیگری بود برای من، نتیجه 3 سال کار بود. سال 3 کار من بود در کارگاه نمایش در گروه بازیگران شربب آربی. به همین جهت نتیجه برای من خوب شد، یک راهی باز شد، یک دریچه باز شد، یک درکی رسیدم از نوع بازیگری که خودم اختصاص داشت، مخصوص خود من بود، درون من، با شخصیت من انطباق داشت، مال خود من بود، از کسی کپی نکرده بودم، رو دست کسی نگاه نکرده بودم، رو نوشته کسی نبود، اصلش مال خودم بود.
تجربیات ارزشمند و بی همتای او در تئاتر دهه 50 ایران با حضورش در یکی از درخشان‌ترین فیلم‌های بهرام بیضایی، چریکه تارا، وارد مرحله تازه‌ای شد. آن لحظه جادویی شکل گرفت تا بازیگری متولد شود که هدیه‌ای بود به سینمای ایران.
در مرحله اول بگم اصلا وارد سینما نمی‌خواستم بشم، چون که مسائل تکنیکی دور و برش همش فکر می‌کردم آزاردهنده است. تا اون لحظه هم خب خیلی بهم پیشنهادات زیادی شده بود قبل از فیلم اولم چریکه تارا با بهرام بیضایی، ولی من همیشه نگفتم. اولین صحنه صحنه بود که قرار بود هیزم رو با شمشیر هیزم رو جا به جا کنم، قرار بود اجاق رو شمشیر. چیزی که آقای بیضایی با من به من توضیح دادن رفتار با اشیا بود، در واقع با هیزم و این شمشیر بود. توی تئاتر شاید ما، بلکه در تئاتر تماشاگر فاصله داره از بازیگر، شاید فرض من شمشیر رو به یک شکل دیگه حرکت می دادم که مثلا هیزم رو جا به جا کنم به وسیلش. بهشون گفتن که چون تصویرم نزدیکه تو لازم نیست که زیاد، کمی که حرکت کوچیکی به شمشیر بدی و هیزم رو جابجا کنی کافیه. در تئاتر من هستم که راوی ماجرا، نقشم، داستانم، در سینما کارگردان و دوربین. من وقتی از آقای بیضایی خواهش کردم یک بار ما بخونیم حداقل این فیلم نامه رو، ایشون اول گفتن نه، به نظرشون یک کمی غیرعادی میرسید، ولی بعد به درخواست من خوندیم. فکر میکنم من بودم، آقای فرید، آقای بابک، یک بار خوندیم، برای اینکه من خواستم صدای اونها رو بشنوم که چطوریه، به چه تأثیری میذاره رو کار من. برحال همون یک بار رو خونه کردیم تو من در منزلشون، ولی بعد از اینکه روی جلوی دوربین رفتم کاملا اون چیزی که برای من اساسی بود اعتماد به کارگردان بود. خاطره چندانی من ندارم به اون صورت که بیضایی رو جای دیده باشم. اولین بار فکر کنم چیزی که روشن خاطره توی کلاس درس بوده که بیضایی اومد اونجا و درس تئاتر شرق میداد که من دانشجو فکر کنم سال اول بودم، از اونجا یادم. شکل قراردادی معلمای اون موقع نبود که معمولا با کت شلوار بودن و مثلا حالت رسمی داشتن، خیلی راحت بود و چون که سنش هم اونقدرها زیاد نبود، خودش مثلا فکر کنم 32-33 سالش بود این حدود. من یادم نیست اصلا که ما بحث و گفتگوی مثلا تجزیه تحلیل های این دوری میکردیم با بیضایی که فرضاً زیر این خطوط، زیر این متن، زیر این صحنه، این موقعیت چه مفاهیم فلسفی فرزن خوابیده که آدم باید اونا رو بهش فکر کنه. اصلا اینطور نبود.
دیشب که از خواب پریدم شمشیر بالای سرم بود.
من بالای سرت بودم، تو دعای وحشت خوردی.
من دعا کردم که تو برگردی.
پس بعد از برداشت یک، اگر که مسئله‌ای بود که راضی نبود ازش، اونو توضیح میداد و ما برداشت دور میگفتیم. خیلی ساده تر از این مسائل بود کار کردن باش، خیلی ساده و راحت بود، اصلا پیچیدگی های اونطوری اصلا نداشت. بیضایی از اول میدونست چی میخواد، فریم به فریم کاملا میدونست، یعنی فیلم آماده داشت روی ذهنش و میخواست واقعا اونطوری بشه، اون شکلی نتیجه در بیاد که خودش در نظر داشت. یعنی همیشه چارچوب وجود داشت، در اون چهارچوب آزادی وجود داشت، میتونستی حرکت بکنی و آزادی رو به این شکل کاملا میداد که در چهارچوب. ولی اینکه بازیگرا هر کدوم به یه شکلی خودشون آزادیای نامحدود داشته باشن، فرض اینکه بداهه سازی هایی رو بکنن جلوی دوربین، این اصلا نبود و طبیعی هم بود. برای من هرگز بازی نکرد. به خاطر دارم که برای بازیگرهایی بعد از اینکه توضیح میداد و میدید برای اون بازیگر مثلا تفهیم نشده منظورش، مجبور میشد که به یه شکلی حرکات رو نشون بده، مثلا حالا میشه گفت بازی بکنه، ولی اینکه بخواد بازی بکنه که ازش کپی بردارن به شکلی که اون داره ارائه میده بازی کنن، اصلا اینطوری نبود.
چرا میگریزد؟
از چه خود را پنهان میکنی؟
چرا؟ چه شده؟ خواب بدی دیدم، خوابگزاران من کجا هستند؟
من اینجا هستم شهریار.
در خواب دیدم که سوار در بیابان بیکران میروم، بر باری تیز پای خود و بر زمین نخار علف که شمشیر تیز می روید.
ما مرگی از گد را در تئاتر اجرا کردیم، برای تئاتر و برای تماشاگر. تئاتر.
به باغ سیاوشان، به باغ زمرد، به 12,000 یوز، به 700,000 سوار، به 300,000 پیاده، به 100,000 اسب بارگی، به 100,000 نیام زرین.
من وقتی برای تماشاگر بازی میکنم، واقعا حس میکنم اون چیزی رو که تماشاگر، هر حسی رو که داره، هر تأثیری رو که بازی من گرفته به من منتقل میکنه. این رو به صورت موج نامرئی وجود داره که از من به تماشاگر میره، از تماشاگر به من برمیگرده، مثل یه دایره‌ای که مدام در گردشه. در سینمای دوربینه که همینطوری مات داره بهت نگاه میکنه.
تئاتر شهر تهران با بازی سوسن تسلیمی در باغ آلبالو افتتاح شده بود، اما جماعت بیرق سیاه در اوایل دهه 60 با نامه‌ای بر اعلان تئاتر شهر او را از این مرکز اخراج کردند. سوسن تسلیمی از ورود به خانه اش منع شد و بدین ترتیب تئاتر ایران یکی از برجسته‌ترین بازیگرانش را برای همیشه از دست داد.
بعد از انقلاب خب مشکلات خیلی زیادی ایجاد شد برای کسایی که کار فرهنگی میکردن. حالا من در زمینه تئاتر و سینما بگم که خودم توش کار میکردم. مشکلاتی که تو تئاتر برای من ایجاد شد بعد از اعتراض من به سیاست فرهنگی تئاتر شهر و نامه‌ای که نوشتم به مدیر تئاتر شهر و توضیح دادم که در سال 59 چه اتفاقی افتاده، ما 4 تا مدیر عوض کردیم، هرج و مرج بوده، تئاتر مدام اشغال می‌شده از طرف گروه‌هایی، امنیتی وجود نداشته و در اون زمان نمایشنامه‌ای که اجرا می‌شد اونجا نقش زن درش حضور نداشت. سال 59 ما تصمیم هم گرفتیم کلاس‌های بازیگری بذاریم که تعلیمات بازیگری بدیم به جوونا. یه دهی جوانم اومدن تشکیل شرکت کردن، من بودم اون چند تا از همکارام. بعد یه دو سه روز بعد اومدن کلاس رو تعطیل کردن، منم که اصلا گفتن ایشون نباید اینجا درس بده. گفتیم چرا؟ پرسجو کردیم و گفتن که ایشون به شکم یکی سی از پسرا دست زده. گفتم من فکرم من چه علتی دست زدم، قضیه چی بوده؟ فهمیدیم که موقعی که ایشون داشتن تمرین نفس میکردن، من داشتم تکنیک نفس رو به ایشون یاد میدادم، طبیعیه که به شکمشون دست دادم. این باید انجام بشه، باید بکنین این کارو. سال 59 اصلا نقشی برای من وجود نداشت که کار بکنم. نقشایی بود که مثلا نقش حیوانات بود که میتونستی فرض در یک نمایشی اجرا بشه، اونم نقشای حیوانات هم مثلا نقشای به اصطلاح سمبولیک بود که من بازی نکردم. 59 تو کتابخونه کار کردم. این باعث شد که بعد مدیر جدید که اومد اعتراض کرد، گفت چرا بازی نکردین. من توضیح دادم چه که چه هرج و مرج، چه اقتشاشی در اون سال بود. ایشون این مسئله رو به عنوان توهین به هنرمندان عنوان کردن و دوباره گفتن، تأکید کردن که چون شما کار نکردی، بازی نکردی، اخراج میشی از تئاتر. به هر حال روز بعد حکم اخراج منو تو جعبه اعلانات پایین نامه، همون نامه من نوشتن، زدن تو جعبه اعلانات. بعد از اون نامه کار من در تئاتر ممنوع شد، نمیتونستم کار کنم. حتی به من پیغام دادن شما شاید بتونی حالا به یه کار دفتری بکنی، ولی کار بازی، بازیگری خیر. ببین، باشون غریبه کوچک در شرایطی ساخته شد که فیلمای دیگه امکان ساختنش وجود نداشت. فیلمنامه هایی که بهرام بیضایی می نوشت تصویب نمی شد هیچ کدومش تا اون موقع، و قبل از اونم دو تا فیلم توقیف شده داشت. در اون شرایط به اصطلاح این فیلم مثلا پیشنهاد ساختنش از طرف من شد.
دعوا دارید ایتا ایتا چند تا خوشو بردین آقا تنها گیر بردید ها
این دفعه چشمم میفته حسابشو با عقل برش میرسه.
زمان بود که خودم خیلی دلم میخواست که به زبان گیلکی یک فیلمی بازی کنم. من میخواستم با این زبان یک کار جدی انجام بشه.
که حساب جمع 8 قرن اضافه
داستانشو یعنی ایدهش رو در 10-12 صفحه نوشتم به آقای بیضایی دادم و ابتدا گفتن نه، چون فکر نمی کردن اصلا بشه امکان ساختنش هست، ولی خب من چون اصرار کردم ایده رو به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی کردم و کانون هم قبول کردن. خوش اومدن.
های اما انا گیمی داس شما چه گیدی؟
گفتگوی من با اون کاملا بدای سازی من شیعی رو معرفی میکنم و در اون لحظه ازش میپرسم که ما به این شیعی میگیم از ما به برنج میگیم، برنج شما چی میگیم؟ سعی میکنم بهش بفهمونم و واقعا صحنه خوبی شده چون کاملا درک میکنه. بعد از لحظات دوم سوم درک میکنه که منظور من چیه، سوالات من چیه و جواب درست میده.
اما انا گیمی مرغانه شما چی گیدی؟
مادری
مرغانه. انا گیمی مرغانه شما چی گیدی؟
مرغانه دهرویه. دهرویه.
دهرویه. مرغانه
دهرویه.
نوعی برای من مثل نقشه، مثل همه نقشه دیگه. من چون همه نقشامو دوست داشتم در وهله اول، به همین دلیل هم خب خواستم بازی کنم، انتخابشون کردم. نایی هم مثل نقشه، مثل نقشه دیگه. معمولا من وقتی هم نقشه کار میکنم از ابتدا حس خاصی به اون ترتیب تجزیه تحلیل کلی نمیکنم از اون نقشه. نقش اسطوره‌ای و غیر اسطوره‌ای وجود نداره به نظر من. چهره اسطوره‌ای یا چهره غیر اسطوره‌ای اصلا وجود نداره. چهره من چهره منه، چهره آدمی که در زمان خودم زندگی میکنم. اینطوری باید بگم، من به زیبایی ظاهر یا زشتی ظاهر اینا هیچ اعتقادی ندارم. اینم هست، خیلی ها فرض بازیگرانی هستن که فکر کنن خب من اینطوری تو فیلم بشینم، اینطوری تو صحنه بشم چون زیباتره. به نظر من اصلا معنی نداره. زیبایی اثر از اون نقش از درون میاد و اونه که تعیین میکنه و زیبایی در یک قدرت درونی وجود داره، نه یک نمای بیرونی. متاسفانه این مترادف خیلی ها، الان بگیم در سینما بخوایم بگیم، به زیبایی صورت به شکل یک استانداردی که من نمیدونم از کجا اومده و اصولا استانداردش یعنی چی، به زیبایی صورت یک اهمیتی میدن. فرض چشم ها باید این حالت رو داشته باشه، فرض مثلا بینی باید کوچیک باشه یا گونه ها برجسته باشه. اینها همه ظواهر امره. زیباترین چشم و ابرو و بینی و گونه و اینا بیشتر از 3-4 دقیقه روی پرده دوام نداره اگه بازی بازیگر تماشاگر رو نگیره.
شما شما که گم شده بودید. من در خانه او هستم و او از من بی خبر است. شبح هستم، به شبح میمانم. به من چنان نگاه میکنی انگار در گورستان روح دیدی.
من فکرم بازیگری برای من به خصوص یک نوع بیانه، بیان ارتباط خودمه، ارتباط درونی خودمه با جهان بیرون. من همیشه میخوام در واقعیت‌های نمایشی باشم، همیشه میخوام در به اصطلاح یک دنیای نمایشی حرکت کنم، وجود داشته باشم، حضور داشته باشم. این رو خیلی تو ذهن من تأثیر گذاشته. یعنی واقعیت روزانه روزمره حوصله من سر میبره.
سوال من اینجا روز و ساعت را گم کردم.
من در برخورد با هر نقش سعی میکنم که درونم رو خالی کنم از تأثیرات نقش قبلی و آگاهانه سعی میکنم حرکتی رو از نقش قبلی، لحن صدایی، لحن این چیزایی که مترادف میونه ما بازیگرها، اینها رو حس بکنم. سعی میکنم خودم رو در اختیار اون نقش قرار بدارم که اون نقش به قول معروف یا به قول خود من منو تسخیر کنه، روی من تصمیم بگیره، از روی حرکات من، روی رفتارهای من، روی صدای من، روی نحوه برخورد من و روابط من با دنیای نمایش و با بازیگران مقابل و موقعیت ها تصمیم بگیره. تکرار خیلی بیزارم، تکرار نظر من خسته کننده است. هر نقشی یک دنیای ناشناخته ایه که آدم باید سعی بکنه بهش نزدیک بشه. بعد ممکنه در ارائه اون نقش شکست بخوری. کلمه شکست هم معنی نداره، بگی موفق نباشی، به یه ترتیبی راضی نباشی. ممکنه هم که راضی بشی، این در ابتدا آدم نمیتونه، ولی مسئله اساسی اینه که نترسی، خطر کنی. مسئله بازیگر اینه که از درون میاد، یک مقدار زیادش غریزه است، یک مقدار زیادش اون لحظه است و مقدار زیادش هم از دنیای ناخودآگاه میاد. یعنی اگر کسی بخواد آگاهانه تصمیم بگیره، من لحظه میخوام این طور بازی بکنم، از قبل از اینکه وارد اتاق تمرین بشه من این طور بازی خواهم کرد، کاملا خراب کرده. یعنی بازیگری در لحظه ایجاد میشه، از قبل بخوای فکر کنی من چیکار کنم نمیشه. چیزی که متفاوت میکرد فرزن آقای بیضایی رو با سه کارگردان دیگه‌ای که من باشون کار کردم، آقای نجفی، آقای شکان و آقای فرهنگی، که این بود که بیضایی تجربه بیشتری داشت در زمینه سینما، چندین فیلم ساخته بود. در اون موقع که من با بیضایی شروع به کار کردم، سه فیلم بلند ساخته بود و دو فیلم کوتاه داشت. این تجربه رو، این تفاوت، مثلا آقای ژکان و آقای فرهنگ فیلم های اولشون بود. همینطور آقای نجفی در اون مجموعه تلویزیونی من کار کردم باشون، البته قبلش یک فیلم کار کرده بودن سالها قبل، ولی در واقع میشد بگه اولین فیلم حرفه‌ای و بزرگشون بود.
اگر همین زنده هستی سخنی بگو.
فیلم چریک تارا رو که من بازی کردم توقیف شد، فیلم مرگ یزگرد توقیف شد، بعد از اون فیلم مادیان که دیگه همه خبر دارن، وسط کار فیلم رو، وسط فیلم برداری متوقف کردن و گفتن که من نباید بازی بکنم، هنرپیشه رو عوض بکنید، که البته بعد از تلاش های آقای ژکان رفت اومدشون به وزارت ارشاد و هر جا بوده، اجازه دادن من دوباره کار بکنم، ولی ناظری هم گذاشته بودن که نظارت بکنه بر بازی من، که من نگاه نکنم به چشم بازیگر مرد مقابل و لباس هایی هم که می پوشم باید رنگ های زنده نباشه و لباس هم باید شکلی باشه که اندام من شکل، حالا به نظر خودشون شکل زنانه‌ای نداشته باشه.
اگه میخوای
برها لباس ها هم گفتن که به یک شکلی باشه که مشخصات اندام زن نداشته باشه. به نظر من خیلی عجیب بود، چون اندام زن باعث شرم نیست. زن زنه و اندام خاص خودشو داره و مرد هم مرده و اندام خاص خودشو داره و شرمی هم در این مورد وجود نداشته، نداره و نخواهد داشت. و چهره ایشان را هم از زوایایی بگیرید که زیبا نباشه بلکه زشت باشه. و صحنه آخر فیلمم گفتن عوض کنین، بزنین و داستان فیلمم در کل عوض کنین. بعدم این اتهام رو زدن که من در آقای ژکان رو به اصطلاح من آقای ژکان رو تحت تأثیر قرار دادم که داستان فیلم رو عوض کردن را هرچی بوده. به هر حال این مسئله بود. سربدانان رو هم که من کار کردم وقتی که حاضر شد مقدار زیادی از صحنه های من زده بودن، حذف کرده بودن و بعد شد نوبت فیلم تلسم، که فیلم تلسم مسئله نبود، اون راحت کار کردیم. بعد از اون فیلم باشو توقیف شد. دلایلش هم این بود که گفتن فیلم ضد جنگه و بسیاری خب از دلایل دیگه هم داشتن که در مورد حضور من بود در اون کار. و پس از اون، پس از توقیف این فیلم، ما وقت دیگر شاید کار کردیم که گفتن که فیلم ساخته خواهد شد ولی بدون حضور من.
کی؟
کی؟
بیزایی دوندگی هایی کردن و بعد که از ساختن فیلم منصرف شدن اجازه این فیلم داده شد. ببینید روزی که من ایران رو گذاشتم حق کار در صحنه تئاتر رو نداشتم، چندین فیلم سانسور شده داشتم و سه فیلم توقیف شده.
آدم میخواد از مملکت بیاد بیرون و زندگی دیگه شروع میکنه. تصویر خاصی به اون شکل نبود. تصویری که بود خیلی آروم بود، خیلی آرامش داشت. یک جایی بود که به اصطلاح سرزمینی بود، مهالود بود، سرزمینی بود همینجوری که همینجوری که اینجا میبینی. اون سال زمستون سختی بود، زمستونی بود که پر از برف و یخ بود.
آدم با یه بچه در یه کشور غریب بدونی که زبانش میدونی جرأت میخواد، ولی من فکر می‌کنم این جرأت رو خیلی از ایرانی‌ها در اون زمان کردن، من استثنا نیستم. به هر حال بله مشکل بود، ولی مشکل من در این مورد اگه بخوایم بگیم جرأت من در این مورد این بود که باید زبان جدیدی یاد می‌گرفتم باش کار می‌کردم، چون کار من تئاتر بود، کار من بازیگری بود و باید زبانی رو که باش روی صحنه میرفتم بهش مسلط میبودم. ترس اصلا نداشتم، دلم میخواست روی صحنه برم با این زبان و رفتم. و خب خیلی خیلی هم کار برد، وحشتناک کار برد، آسون نبود اصلا. بعد تازه یک مسئله اساسی هست، زبان رو باید زندگی کرد روی صحنه، نه فقط بیان کرد. به تئاتر سوئد، روی صحنه‌های سوئد با نمایشنامه مدعا بود. چون در اون موقع کسی رو نمی‌شناختم،
تازه اومده بودم اینجا با آدمای فرنگی و تا آتلیه سوئد هیچ آشنایی نداشتم، تصمیم گرفتم خودم این رو کار رو به تنهایی انجام بدم و برای همین نمایشنامه‌ای رو پیدا کردم که به اصطلاح یک جوری باش نزدیکی احساس بکنم از نظر روابط و حس و موقعیت نمایشی. برای همین مدار انتخاب کردم و خودم هم 9 ماه تمام تنهایی روی متنش کار کردم و خودم تنهایی تمرین کردم، پس معلم زبان و کسی هم نبود که من کمک کنه در اون موقع و خودم تهیه کردم و نقشارم خودم جوری تنظیم کردم که خودم بازی کنم همه نقشارو و با بعد از ماه ها تمرین که در جمع 9 ماه طول کشید با تئاتر شهر گوتنبرگ تماس گرفتم. علتش این بود رئیسی که اونجا کار میکرد متوجه شدم که در سالهای قبل در یک فستیوال همزمان با گروه ما حضور داشته و نمایشی رو اونجا برده بوده و خودش نویسنده اون نمایشنامه بوده. این که باش تماس گرفتم و اون کاتالوگ اون نمایش رو نشون دادم، به این ترتیب خودم معرفی کردم که من آدمی هم که به اصطلاح پیشینه تئاتری دارم و به هر حال اونم با پرسجو و صحبت ها و جلساتی که داشتیم سرانجام 3-4 روز سالن رو، سالن تئاتر شهر گوتنبرگ رو در اختیار من قرار داد که اونجا کار کردم. این اولین برخورد بود میشه گفت ورود من به تئاتر سوئد بود. فکر این نمی کردم که من حالا به جایی برسم یه تئاتر بزرگی اجرا بکنم در یک تئاتر خیلی به اصطلاح معروفی با ستارگان مشهور. این در واقع نه هدف من بوده، نه در زمانی که در تهران کار می کردم و نه در زمانی که به اینجا اومدم. سالها نمایشات خیلی زیادی بازی کردم تا الان که در حدود نمیتونم تعدادشو از 25 تا شاید بگذره. زبان بر من دیگه روون شد. الان امروز اگه من روی صحنه میرم دیگه به زبان فکر نمی کنم اصلا، یعنی گاهی فکر میکنم اصلا دارم فارسی حرف میزنم. این نمایش کفش هایم را ببوسه که در تئاتر شهر اوپسالا اجرا شد سال 2002، نمایش مرد لیزری که در سال 2005 در تئاتر شهر گوتنبرگ اجرا شد. این هم نمایش جهت نمای غشیه که در سال 2002 در تئاتر گلیاسن در استکهلم اجرا شد. این یک فیلم 4 ساعت است به نام بازداشتگاه که در 4 اپیزود اپیزود 1 ساعته از تلویزیون سوئد در سال 2005 پخش.
لیسترین لیسترین می överfallslarm på Avekastrum 12C. 12C alltså. Överfallslarm på det. Man så överfallslarm på detta bildet. Avekastrum 12C är det.
من فیلم اولم رو که به خانه در جهنم مشهوره در میان ایرانی ها، این رو وقتی ساختم تا اون موقع هیچ وقت کارگردانی نکرده بودم اصلا. موقعی که در ایران بازیگری میکردم به کارگردانی هرگز فکر نمیکردم، علاقه ایم نداشتم. البته خودم نگاه کارگردانی داشتم در ابتدا،
اگر صحنه گیر میکرد، قفل میشد، دچار مشکل میشد، به راه حل ها به نظرم راحت میرسید. یه نگاه کلی داشتم به کلیت صحنه، کلیت نمایش یا فیلم نامه، این رو داشتم. ولی اینکه خودم بخوام کارگردانی کنم هرگز نبود. علت اینکه در سویدم کارگردانی کردم این بود که بعد از 10 سال زندگی در سوئد، یا میشه گفت بله 10-11 سال، دوست داشتم کاری رو در سینما انجام بدم. تا موقعم خیلی کارهای زیادی من پیشنهاد شده بود اینجا، ولی نقش‌هایی نبود که دوست داشته باشم. فکر میگم اگر بخوام یه وقتی زمانی کاری بکنم در سینما، باید نقش‌ها اونطور باشه که در حد نقش‌های قبلی من باشه، یا اینکه حتی نقشی به اصطلاح کوچیک‌تر یا معمولی‌تر باشه، باید نقشی باشه که دارای کیفیت بالا باشه. فیلمنامه‌ای هم که نوشتم در ابتدا خودم هم نمی‌خواستم کارگردانی کنم، خواستم یکی از نقش‌ها رو بازی بکنم. برای اون فیلمنامه نوشته شد و این به پیشنهاد تهیه کننده فیلم بود که از من خواست کارگردانی هم بکنم.
اولیگر هم سوغه تیکری آردی یت کنستیت
و من آردی من آردی کنستیت
با
دیل اون بخیم با اون سر
این سیگار من اتفای این نگری میکشی هرچی میگه دار سیگار نداره میکشم این چه داری؟ این تو
برای من کارگردانی کردن چه در تئاتر چه در فیلم یه جذابیت داره. دنیای خودت رو میسازی، چون وقتی من با یه کارگردان دیگه کار میکنم من وارد دنیای اون میشم. کارگردان چه در تئاتر چه در فیلم به اصطلاح اون میاد، اون درست میکنه اون دنیا رو، پیشنهاد اونه، تو وارد اون میشی، تأثیر خودتو میذاری، کار رو مال خودت میکنی. ولی به هر حال اونه که تصمیم میگیره فضاسازی ها رو. برای من این بود، میخواستم خودم تصمیم بگیرم که در مورد همه چیز به چه شکل باشه. ولی مسئله اساسی بازم گنجگاوی های من در مورد بازیگری بود. فکر میکردم من خودم با بازیگر بخوام کار بکنم، بخوام القا بکنم، تفهیم بهش بکنم که چطور کار کنه، به چه شکل میشه. و خیلی هم در این رابطه من یاد گرفتم، به دانش بازیگری خودم اضافه شد از طریق کار کردن با بازیگر. البته این مسئله ایه که من در اون کتابی که با هم کار کردیم در مربوط به گفتگوی من و شماست، توی اون کتاب خیلی مفصل ترشو توضیح دادم.
برای من از ایران سبزی رو بردن برای من یک عالم معمولا هست مهمون میاد یک عالم چیزای ایرانی میاره، زوبیا، بامیه، سبزی، گاز، پسته، همینا. سبزی رو بردن، سبزی خشک، قرمه سبزی، بزنده سبزی سرخ کرده، بعد توی یخچال داشتم. این آقای عبدی که من میدونم اینجا غذای ایرانی معلوم نیست که جمع خورده میشه، همچنان منم امروز گفتم آقای عبدی عزیز شما به قرمه سبزی علاقه دارین یا نکو؟ این آقای عبدی که زبانهای قدیمه، منم سبزی بخرم بیمارم، منم که این کارام کردم، چون نه وقتشو داریم نه حوصله شو، فقط اگه حاضر باشه میریم سر میز میخوریم. گفتم نه، همش آماده است، گوشتی رو که خریدی حاضر میریزی، سبزی هم که ایران اومده میریزی توش، میشه قرمه سبزی.
افان
یورو سر او جای دسته که سپریزی رو سر من یعوت و خورمت ازد سر بیچره
تک
یعوت و خورمت ازد سر
کرده صبح با فکر بکنمونی.
تفاوت کار کردن با بازیگرهای سوئدی با بازیگرهای ایرانی خیلی زیاده و از اونجا سرچشمه میگیره که بازیگرهای سوئدی اصولا بسیار بسیار آزاد، آزادی نامحدودی دارن، چه در موقعی که در مدارس بازیگریان دارن تکنیک بازیگری را میگیرن، از صدا، حرکت، رقص، آکروبات، هر چیز، هیچ گونه محدودیتی وجود نداره. پسر و دختر مختلطن و راحت با هم کار میکنن، هیچ کس هم در باز نمی کنه بگه که شما دارین چی کار میکنین، و میدوننم که دارن کار بازیگری رو در اونجا پایه هاش یاد میگیرن.
زندگی یک لحظه ای که به دنیا میای، لحظه ای هم که میمیری. زندگی گذاری لحظه تولد به مرگ. اینه، حالا این راه رو چه شکلی میگذرونی، اینو بهش میگن زندگی. چیز دیگه ای هم نیست، فلسفه ای پشتش نیست.
هفته پیش برف اومد، امسال اصولا زمستون سختی بود مثل پارسال، برف زیادی داشتیم. بیرون خونه ما این توی تراس پر برف بود، در حدود 1.5 متر برف بود، اینجوری که در رو نمیتوند باز کرد بری توی تراس. ولی الان برف ها کمی آب شده، درجه هوا هم خیلی سرد بود، یه روزایی بود تا زیر 25 درجه میرسید. هر چقدرم لباس میپوشیدی میرفتی بیرون، بازم این یخبندان و سرما تو مغز استخون نفوذ میکرد. این از زمستون امسال. زمستون پارسال هم همینطور بود. حالا زمستون سال بعد چطوری بشه دیگه باید دید.
جان ماما، جان مادر،
دینا سب کو ماما رو کنم بیا.
Thank you.
افغانستان، کشوری که به تازگی سوژه چند کمدین معروف غربی شده به لطف ویژگی‌های عجیب و غریب بالاترین مقام کشور. رئیس جمهور قربانگلی بردی محمدوف که تحصیلات آکادمیک در رشته دندانپزشکی داره و رژیم تحت سلطه‌اش نمونه بارز یک کیش شخصیته. طبق اون چه در رسانه‌های داخلی این کشور نشون داده میشه، رئیس جمهور یک طراح، راننده مسابقات اتومبیل رانی، یک موسیقیدان مستعد، نویسنده کتاب در مورد اسب‌ها و یک ورزشکاره و البته گاهی هم وزنه‌بردار. اما این قصه یه وجه تاریک هم داره، چیزی که در رسانه ها عموماً نادیده گرفته میشه. ترکمنستان درست بعد از کره شمالی جایگاه سوم در لیست بزرگترین سانسور کنندگان رسانه در جهان رو داره و در رتبه بندی خانه آزادی برای حقوق سیاسی و آزادی های شهروندی 0 از 40 گرفته. شرایط اقتصادی کشور هم خیلی بهتر از این نیست. اگر اونجایید براتون آرزوی موفقیت میکنم در پیدا کردن شکر، روغن پخت و پز و البته تخم مرغ. در مورد نان محدودیت روزی 2 قرص از اون وجود داره. پول نقد به نزدیکترین خود پرداز برید قبل از اینکه اسکناس های دستگاه تموم شده باشن. در سال 2018 دولت یارانه روی گاز، برق، آب و نمک رو حذف کرد، چیزی که از اوایل دهه 1990 برقرار بود. اما احتمالاً فقط در ترکمنستانه که تصمیمی از این دست به این شکل دریافت میشه.
Türkmen baykallarının size olan alkışlar çektidir. Kahırman arkadağımız. Arkadağa şöhrat. Kahırmana şöhrat. Arkadağa şöhrat.
سانسور و شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از مردم رو وادار به ترک ترکمنستان کرده. برآورد میشه که حدود 1/3 از جمعیت کشور رو ترک کردند. اما حکومت در این مورد هم سختگیری‌های اعمال میکنه. از جمله به تازگی در پروازهای ترکیه و دبی جلوی سوار شدن مردم به هواپیماها رو میگیره. خب کشور رو نمیتونید ترک کنید و برای خورد و خوراکتون، البته اگر چیزی پیدا بشه، باید شغل داشته باشید در جایی که نرخ بیکاری دست کم 60% برآورد میشه. و همه اینها چالش ناپذیر به نظر میرسه. اما چرا؟ ترکمنستان اجازه درز سطح پایینی از اطلاعات رو به بیرون میده. رسماً یک کشور بی‌طرفه و در مواقع بحران تقریباً هیچ وقت کمک بین‌المللی قبول نمی‌کنه. یک همسایه عالی برای کشورهای اطراف، یک منطقه امن. این بی‌طرفی در عمل هم دیده میشه. رهبر کشور علاقه به پیوستن به هیچ یک از پیمان‌های امنیتی غربی نشون نمیده. نیروهای آمریکا پاشون به اونجا نمیرسه، چیزی که خوشایند ایرانه. و روسیه یک کشور قابل اتکاست. طرف قراردادهای واردات گاز ترکمنستان در حالی که واقعا نیازی بهش نداره. تازه ترین مورد واردات 5.5 میلیارد متر مکعب گاز در سال. و بردی محمدوف درسته که شاید وزنه بردار خوبی باشه، ولی به نظر مذاکره کننده خوبی نمیاد. وگرچه برای صادرات گاز به غرب به خط لوله ترانس خزر علاقه‌منده، اما در عمل پیشرفت خاصی نکرده و همه اینها به نفع آذربایجان و دیگر همسایه‌های صادرکننده گاز برای کسب سود اقتصادی. اما دست آخر و با وجود این همه، هنوز و همیشه پول برای ساختن مجسمه ها هست.